بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العزيز واللان على أعطائهم أجمعين. بس در مسألة دهم از فصل طرق ثبوت هلال بود. در این مسئله صاحب عروه فرموده کسانی که در قطب سکونت دارن، یعنی در جایی که شش ماه شبه و شش ماه روزه، تکلیف صوم و صلات اینها چطوری میشه؟ ایشان خودشان چهار تا احتمال ذکر کردن. اول اینکه یه احتمال بگیم که اینا بلاد متعارف غیر محل خودشان، بلاد متعارفه که شب روزش 24 ساعته، اون رو در نظر بگیرن و ساعات را بر اون اساس تقسیم کنن، هم برای گرفتن روزشان هم برای خواندن نمازشان. شهرهای مثل قم و تهران سالن‌ها را در نظر بگیرن و 24 ساعت قسمت میکنن، یک قراردادی اعتباری بین خودشان، چه ساعت را روز قرار بدن، چه ساعت را شب قرار بدن، چه ساعت را وقت ظهر روز قرار دادن، نصف اون میشه ظهر، چه قرار دادن اول شب، نماز مغرب شا آخر شب، چطور خلاصه بلاد متعارف در نظر بگیرن و اوقات را بر اساس بلاد متعارف تقسیم و تنظیم کنن، بر اون اساس روزه بگیرن در 12 ماه یک ماه را و نماز هم بخونن. البته باید توجه داشتی برای اینا ماه رمضان گم نیست. ماه رمضان یک امر سماوی تکوینی است که اینها خوب میدانن، به اینکه سال 12 ماه است و ماه رمضان هم چه وقت، ولی خودشان چون شش ماه شب و شش ماه روزه، روز و شب ندارن، اما میتونن ماه رمضان را تشخیص بدن به اینکه برای ماه رمضان روزه گرفتنشان مشکل داره، چون برای خاطر شب و روزشان شش ماه شب شش ماه روزه. علی حال احتمال اینه که بلاد متعارف در نظر میگیرن و اساس بلاد متعارف اوقات را تقسیم و تنظیم و نماز و روزه انجام میدن. احتمال دوم اینه که اصلا بگیم صلات و صوم از آن ساقط به کلی، اینم یک احتمال میدیم. احتمال سوم اینه که روزه ساقطه چون رمضان ندارن، اما نماز میتونن بخونن، چون شش ماه روز دیگه، اولش نماز صبح بخونن وسط نماز ظهر عصر تمام شد، بعد وقتی شش ماه دیگه آمد تاریک شد نماز مغرب شب میخونن. اینم یک احتمال سومه. چهارم میگه یه احتمال این که بینیم از کجا آمدن، آخرین نقطه ای که شب و روز اونا به 24 ساعت ترک کردن، آمدن اینجا سکونت کردن، آخرین نقطه ای که در آنجا شب و روز 24 ساعت بوده، اون معیار قرار بدن برای تنظیم و تقسیم اوقات. این چهار تا احتماله که در عروه ذکر کرده. خب چون یک مسئله متلقات از معصوم علیه السلام نیست، مسئله 100% اجتهادی است، بر اساس مبانی اصول و فقه فحول فقها اینجا وارد شدن که مسئله را حل کنن. خود عروه اونجور حل کرد و البته اشکال هم داره کلامشان، دلیلشان چیه که اینا خودشان در یک جای هستن که شش ماه شب شش ماه روزه، برن بلاد متعارف، حالا هر کجا شما بگید در نظر بگیرن، چرا، به چه دلیل، وضع فعلی خودشان که شش ماه همیشه در ظلمتن، شش ماه همیشه در نورن، بلاد متعارف که اینطور نیست، شب و روز دارن، 24 ساعت شب و روز دارن، به چه مناسبت اینا برن احکام اونا رو در نظر بگیرن. این اولی. دوم بگیم به طور کلی نماز روز از اون ساقطه، این مخالف ارتکاز متشرع است، مخالف آیات قرآن و روایات است که عرض میکنیم که بگیم نه نماز برای اینا واجبه نه روزه، با توجه به آیات و روایات که درباره نماز و روزه داریم که عرض میکنیم. سوم بیایم بگیم به این که روزه شان ساقطه، البته این قول امام اختیار کرده بر از ماه رمضان ندارن، ولی نماز را در 6 ماه روز یک صبح و ظهر و عصر، در 6 ماه شب هم یک مغرب شب بخوانن. چه دلیلی؟ و همینطور مطلب آخر بگیم که آخرین نقطه ای که ترک کردن آمدن اینجا، اون نقطه ای که در اونجا 24 ساعت شب و روز وجود داشته، اون را برای خودشان معیار. اینم خب باز به چه دلیل؟ اینا الان که اونجا نیستن، موضوع عوض شده، حکم باید عوض بشه. خلاصه اون چه عربه میفرماد احتمال است، و منتها بعضشان میگه لایق بود، بعضشان میگه بعید بود، هرچی احتماله. با هیچ دلیلی نمیشه درستش کرد. بالاخره اون چرا که بنده در اینجا با توجه به شروع عربه و حواشی عربه و مطالبی که در نظر داشتیم، در چند موضوع اینجا بحث شده. یک بحث آیت الله از مای خویی در مستند العروه. ایشان تکیه میکنن به این که در اینجا نباید باشه، واجب است که مهاجرت بکنه، از لحاظ حکم تکلیف بودنش اونجا حرامه و واجب است بر او که مهاجرت بکنه. جایی که انسان قدرت اقامه شعائر دینی نداره، شعائر از شعر، شعر معنی موی، شعائر را از این جهت شعائر میگن که موی بدن ملاصق به اون لباسه، به انسان هم از لباس ناچاره که داشته باشه. در میان حیوانات هیچ حیوان غیر از انسان به لباس محتاج نیست و لباس نداره. همه حیوانات خدا خلق کرده بالاخره با همون چی خلق کرده زندگی میکنن، اما فقط انسان است که احتیاج به لباس داره. خلاصه شعر بدن با لباس ملاصقه و لباس همیشه همراه انسان هست، بنابراین چیزی که همراه متدینه اونا شعائر میگیم که دین با اونا همراه و هماهنگه. خب جایی که انسان ساکن باشه و اعظم شعائر اسلام حج است و صلات است و صومه، و این خب معلوم است که قدرت صلات صوم اونطور هست که نداره، از این جهت از آنجا کوچ کردن واجبه. در کتاب جهاد در شرایع تبعاً له در جواهر جلد 21 کلام محققین، تجب المهاجره از بلاد شرکی که شخص تمکن از اداء وظیفه و شعائر اسلام نداره. مهاجرت واجبه برای مسلمانی که در بلاد شرک ساکنه و تمکن از اقامه از اداء وظیفه و رعایت شعائر اسلام، اقامه شعائر اسلام نداره. اونجا عنوان کرده، روایت ذکر میکنه، آیه ذکر میکنه. میخوان بگن معیار اینه که هر کجا انسان تمکن از اقامه شعائر اسلام نداره، در اونجا سکونت حرامه، مهاجرت از اونجا واجبه. این شخص رفته یک جایی که تمکن از اقامه شعائر که اعظم شاعر صلات و صوم ایناس نداره، یعنی که مهاجرت واجبه. خب در اینجا کسانی که این حرف زدن آیت الله خویی تکش بر همینه، اما حالا نمیگه اگر کسی آمد تکلیفاً گناه کرد، خب تکلیفاً بله حرام آنجا بودن، اما کسی گناه کرد اونجا ماند، واجبه برای واجب نیست. از آنجا بعداً کوچ کرد آمد، قضای مافات را باید انجام بده، هیچ را متعرض نمیشه. فقط تکیه کلام آیت الله خویی برای حکم تکلیفی است که تجب المهاجره. اما حالا اگر این حکم تکلیفی مخالفت کرد و ماند چی بکنه؟ نمیگن. اگر از آنجا مهاجرت کرد و آمد قضاش به جا بره، نمیگن. اگر مرد وصیت کنه که قضاش به جا بیارن، در ذمه‌اش بوده، نمیگن. فقط تکیه کرده به این که از اونجا باید مهاجرت کنه، بودنش اونجا حرامه. نقل کلام و اطلاع خواهی دارم بکنم. ایشان اینجوری دید. پس بنابراین یک بحث اینه که واجب است از آنجا مهاجرت. البته در جواهر 21 که عرض کردیم، در جواهر 21 که در کتاب جهاد بحث کرده، دو تا بحث داره. یکی تجب المهاجرت من بلاد شرک بحث کرده و گفته واجبه، مگر اینکه ناچار باشه بمانه دیگه. بله، من با تقیه رعایت کنیم اگر ضرری برش باشه. یکی هم بلاد شرک، نه بلاد خلاف، مثل شیعه میان سنی ها، اون چطور؟ اونجا ایشان میگه نه، واجب نیست مهاجرت، ولو اینکه ناچار باشه تقیه کنه، مثل اونها وضو، مثل اونها نماز. بالاخره دو تا بحث داره که اون چه با بحث ما مربوط بشه رو وارد نمیشه مفصل. اینه که خلاصه آیت الله خوی منظورش اینه که بایستی از اونجا مهاجرت بکنه و بودنش در اونجا حرام است و جایز نیست. حالا دلائل این کسانی که اینجور گفتن چیه؟ دلائل اینها هم آیه هم روایات. روایات این است که در باب تیمم روایات داریم که اگر شخصی در یک مکانی واقع شده که وسیله‌ای برای وضو گرفتن و غسل کردن نداره، آب نیست، اونجا حضرت می‌فرماید چی بکنه؟ تیممشه. اما میگه که این شخص واجب اینجا بره و در اینجا بر نگرده. در باب 28 از ابواب تیمم در جلد دوی وسائل 20 جلدی، باب 28 از ابواب تیمم، حدیث 2 و 3، کسی که در یک نقطه است که آب نیست، برف هست، یخ هست، ثلج، برفه، آب جامد، یخه، اینا هست در روایته. حضرت میفرمایند که خب بالاخره حالا به یک، اگر ممکنه همون آب و ببخشید همون یخ و برف از اونا با اونا وضو بگیره، نشد تیمم بکنه. ولیکن لا ارا ان یعود الى هذه الارض التي تبغ دینه، ولی دیگه بر نگرده به چنین سرزمینی که دین خود را بر باد بده. این استفاده که کسی که در یک نقطه ممکنه یک مکانی باشه که خیلی موقت آنجا باشه، ولی این جریان پیش آمده که نمیتونه مثلا وضو بگیره، غسل بکنه، اینطور چیزا، ناچار میشه با یک وسیله تیمم کنه، اینطور چیزا، اینه میفرماید که به اینجا نیاد، بودنش اینجا حرام است. بس کسی که میره یک جا 6 ماه شب 6 ماه روزه میمانه و نمیتوانه نماز روزه خود را انجام بده، خب به طریق اولو. به این روایات. حدیث 2 و 3 از باب 28 از ابواب تیمم، صفحه 999 جلد 2 وسائل 20 جلدی. 999 چون صفحه های اول دوم روی هم حساب کرده، ولی یک جلد به این قطوری نیست. خب بعد آمدن سراغ آیات، آیات از قرآن کریم. این آیات در تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 45، تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 45، و ان الذين توفاهم الملائكه، کسانی که ملائکه اونها رو قبض روح میکنن. توفی در چند جای قرآن دلالت داره بر اینکه انسان دارای روحی است غیر از بدن، و اون روح را خداوند قبض میکنه وسیله ملائکه و خودش. و قالوا اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کسانی که در معاد تردید میکردن، میگفتن وقتی که ما مردیم زللنا فی الارض و ذرات بدن ما، ذرات وجود ما در لای خاکهای زمین گم شد، چطور میشه دوباره زنده؟ جواب میده قرآن، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، خیال نکنید که شما همین بدن هستید، نه ملک الموت شما توفی میکنه، یه توفا کم، اون کم شما به اون روح شماست، بدن آلات ابزار است. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و الینا ترجعون. خلاصه توفی در 13-14 جای قرآن آمده، یا تو خدا توفی میکنه یا ملائکه به امر خداوند. اینجا اینطوره ان الذین توفاهم الملائکه توفاهم، اصلا تتوفاهم بوده، یک تا افتاده توفاهم، اینه تتوفاهم الملائکه، اینطوری بوده. ظالمی انفسهم، اینا کسانی بودن که ممکن بوده هجرت بکنن، بیان به مدینه با پیغمبر صلی الله علیه و آله و احکام خدا رو یاد بگیرن، اجرا کنن، ولی ظلم به خودشان کردن، ماندن و تمکن داشتن که هجرت بکنن. ظالمیان حسین، ظالمیان حسین، حال از الذین توفاهم. قالو فیما کنتم، ملائکه به اینا میگن که شما فیما، یعنی فیما کجا بودید شما؟ آیات الله طباطبایی یک نکته در اینجا دارن که از این آیه استفاده میشه سؤال قبر، برای خاطر اینکه اینا با مرده حرف میزنن، بعد از اینکه قبر رو کردن باشن حرف میزنن. سؤال قبر همینه، بعد از اینکه قبر رو کردن با حرف میزنن، این همینطوره. قالو فیما کنتم، توفاهم ملائکه، ملائکه رو قبر رو کردن، بعد از قبر رو مردن دیگه. قالو فیما کنتم، این سوال میکنن، ایشان میگن این آیه از جلوی آیه است که دلالت داره برای اینکه سوال قبر انجام میشه. قالو فیما کنتم، قالو کنتم مستضعفین فی الارض، ایشان بعد پشت سر این بعض کلامی در مستضعف داره، میگه مستضعفین دو قسمه، یک مستضعف هستن که راه خلاص دارن، خودشان کوتاهی کردن، اونا مسئول عند الله هستن، اونا برای اینکه راه داشتن خودشان را از استضعاف نجات بدن نرفتن. بله، اما مستضعفین داریم که در همین آیه آخرش داره که بله نتوانستن، بله اونا مسئول نیستن. قالو فیما کنتم، قالو کنتم مستضعفین فی الارض، قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، ملائکه به اینا میگن که خب زمین خدا واسعه، باید شما مهاجرت میکردید، نکردید، گناه کردید، ظالمان بسیم، فا اولاک مواهم جهنم و ساعت مسیرا. بله این قبیل افتاد تمکن از مهاجرت داشتن ولی نرفتن، ماندن در جایی که هم از لحاظ عقیده انحراف دارن، از لحاظ عمل انحراف داره، و برای مانند پیان رفتن جایی که شش ماه شب و شش ماه روز از لحاظ عمل نمیتوانن نماز روزشون انجام بدن. الا المستضعفین، و همین استثناء میکنه، الا استثنای منقطه، ولیکن مستضعفینی که من الرجال و النساء و الولدان و یستطیعون حیلتن، بله کسانی که ناچار ماندن در امکنه ای که نمیتوانن نه از لحاظ عقیده نه از لحاظ عمل وظایف خودشان را یاد گیرن یا انجام بدن. بله، حالا که اصلا لا ان یعفو عنهم و کن الله عفوا غفورا، اینا رو خداوند متعالش میبخشه بهشون. و من یه هاج فوش سر شلا آیات هست. و من یه هاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا، کسی که مهاجرت در راه خدا جاهای زیاد پیدا میکنه، قدرت داره، وظیفه انجام میده، مراغما یعنی مواضع کثیر، یک قدرت داره. بله، وسعتا و وسعت پیدا کنه. پس آفرین، اینا لازمه که مهاجرت کنه، برن جاهایی که تمکن پیدا کنه از اقامه وظایف خودشان. وقتی یک آیه باز پشت سرش عجیبه، اون این که من یک رجون بهته، اگر رفتید در بین راه مردید خدا خیلی ثواب میده، و من یک رجون بهته حاجون الله و رسوم یدرکه المرد فقط وقع عجره علالله و کن الله افران رحیم ها. شما مهاجرت کنید از جاهایی که تمکن ندارید از اقامه وظایف دینی، اگر مهاجرت کردید در بین راه کسی گرفت و مرد فقط به قضا الله خداوند به او اجر میده و کان الله غفور رحیم. از آیه 96 تا آیه 100 از سوره نساء، آیت الله طباطبایی علی الله مقام استاد بزرگوار ما مطالب زیادی درباره مستضعف داره که دو جور است، چه است اینا و نکات فراوان در وجود داره، ولی بالاخره استفاده از این قبیل آیات و روایات در جواهرم که عرض کردم در کتاب جهاد جلد 21 ذکر کرده که واجب بر انسان در جایی که قدرت اقامه شعار دینی نداره واجبه که این شخص هجرت کنه و آنجا نمانه در بلاد شرک و کفر اینا. اما حالا بلاد خلاف را ایشان گفته نه. آیت الله خویی سراغ این را رفت و اینجوری گفتن. از سلیم ایشان فقط از لحاظ حکم تکلیف بحث کرده که واجبه از اینجا بره. و دیگه حالا اگر ماند چی بکنه؟ اگر رفت قضای نماز رو گردن شما بدین یا رو متعرض نشده. خب این یک خلاصه و آخریش این چی بود؟ دوم این یک جور بحثه. دوم بحث اینجوری کردن که اصلا این بحث تزدیه عمره. آیت الله شما تقیه آمانی در مصباح الهدا ایشان میگه اصلا بحث در این تزدیه عمره. چنین جایی هم اگر داشته باشیم انسان ها اونجا نمیرن، اونجا مسکون نیست تا ما بیاییم عمرمان را صرف کنیم که اگر چنین شد چی میشه. نه ایشان اینجوری گفتن. بله گفتن به این که مصباح الهدا شرح عروت الوثقی مال شما تقی آملی خب دوره فقه کامل نیست، ولی اون که داره بسیار مرتب و منظم بحث میکنه. ایشان اینجوری میگه. حالا ما داریم شرح های عروه را از کنیم که چهار تا شرحه. یکی مهذب الاحکامه مال سید عبدالعلای سبزواری، یکی مصباح الهدا شما مطقی آملی، مستعد عروه آیت الله خویی گفتیم، دیگر مستمسک. مستمسک مثل امام گفته، میگه به این کنار ماه رمضان ندارن روز واجب نیست. نمازم میگه همونطوری که امام فرموده شش ماه شب یک مغرب شو داره، شش ماه روز یک صبح داره اولش و وسط شان نماز ظهر است داره. همینطور میگه. بله بنابراین چهار تا شراح عروه، مصباح الهدا، مهذب الاحکام، مستمسک و دیگر مستعد العروه برای ما روشن شد. خب حالا بالاخره چه باید بگیم با این چهار تا قول که در عروه هست؟ هیچ کدامش دلیل نداره اونجا، ولی از طرفی هم فرمایش امام با این که به امام و همه علمای بزرگ ما سروران عزیز ما با دید احترام می‌نگریم بسیار بعیده که بگیم این نبراش روز واجب نیست و نمازم در شش ماه شب یک مغرب عشا داره و شش ماه روزم یک صبح اولش و ظهر از وسطش. حالا شما چی می‌فرمایید؟ من نمی‌دانم بالاخره اینو ما چطور باید بحث کنیم. آیت الله سبزواری در اون مهذب الاحکام خودش آخرش داره که این فقیه باید در هر زمانی خودش معین کنه. یک کلمه خوبی در آخرش گفته. بالاخره میگه ما نمیتونیم چیزی بگیم از موضوعات ادله خارجه. موضوعات ادله ماه رمضان است و اون ترتیب این نداره. موضوعات عدل دلوک شمس و قصق اللیل و فلان و فلان و صبح و ظهر است این اون متعارفی نداره. ما نمیتونیم چیزی بگیم از موضوعات ادله احکام که در دست ما هست فعلا خارج. ولی للفقیه این که در هر زمانی تکلیف این روشن بکنه. به نظر بنده ارتکاز متشرعه با اون فرمایش امام اصلا نمیسازه بگیم ماه رمضان ندارن و روزه این واجب نیست. اگر نگرفتن نتوانستن و آمدن به قضا ندارد که واجب نیست. چه واجب نیست؟ چیز ازشون فوت نشد، اصلا واجب نبوده برای این روزه شون. نماز رو هم بگیم به این که با این که این همه ما آیات رو باید در باره نماز داریم. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ان صلات کنت المؤمن کتابا موقوتا. این مثلا اینطوری است کتب علیکم الصیام افطر الذین من قبلکم آیه 183 سوره بقره. خب این خطاب به همه امتی که بر شما مسلمان ها صیام واجب شده همانطوری که بر قبل از شما بر امتهای قبل آیه 183 از سوره بقره ان الصلاه كانت على المؤمنين کتابا موقوتا، نماز بر همه مؤمنان به عنوان کتاب موقوت یک چیزی که نوشته شده وقت معین داره لازم شده. قال ابو جعفر الاسلام بنی الاسلام بدل خمس الصلاه و زکات و صوم و حج و ولایه. اولین روایتی که ما در جلد اول و سایر وارد میشیم به عبادات میخوانیم همین خبره که اسلام بر پنج چیز نماز و زکات و صوم و حج پایه‌گذاری شده. بنابراین خیلی مشکل میاد به نظر بنده این مسئله به این ترتیب و کسی که مشابه اینه مثل واسه هواپیما که دیروز گفتیم اینا که بگیم بر اینها مثلا نماز واجب نیست، روزه واجب نیست، اینا حالا چه باید گفت؟ آیا حالا شما میگه چی کار بکنن؟ چی بکنن؟ چی بکنن شما میگید؟ شما میگه چی میگید؟ همون که اروه گفت دیگه، خب اونی که اروه گفت بله اونی که اروه گفت دارید میگید، احتمال اول اروه را میگید شما بله، میخوام این چیز تازهی دارید یا نه؟ همون حرف اول اروه را دارید میگید، چیز تازه میخواییم بله، تازه، حرف تازه حرف تازه میخوایم، این تازه نیست آخه، حرف تازه میخوام بگم. خلاصه این که از طرفی ما بخوایم بگیم که اینا برایشان ماه رمضان روزه واجب نیست، کتب علیکم و سیام و اینا را امثال ذالک، روایات زیادی که فلسفه احکام را میگه تأیید و تأکید بر خود احکام، بگیم نه این نداره. اون فلسفه ای که ذکر شده برای این قبیل عبادت ها خب مال همه است، استثناء دادن به اونا بسیار مشکله. همینطور نماز هم خداوند متعال نماز قرار داده، پس حضرت من اگر شما یک حوضی داشته باشید صبح و ظهر و عصر و شب بدن خود را بشویید چقدر برای شما طهارت و نظافت ایجاد بکنید؟ نماز هم این چنین است. پس که الله ذکرن کسی اقیم صلات لذکری، این یاد خدا، توجه به خدا. انسان یک موجود ذاتن واقعا سرکش ماننده، این یاد خدا، توجه به خدا و عبادت است که انسان را متوجه خدا میکنه، رام میکنه، مطیع میکنه، یک انسان رو انسان میکنه. وقتی بگیم اینا نه ندارن، ماه رمضان که برشان روزه واجب نیست، نمازشان به این شکل در شش ماه یک مغرب شا خانده، شش ماه شب، شش ماه روز هم یک صبح خانده اولشو وسطش هم یک ظهر از خانده. اینطور نماز عجیبه و واقعا شارع قرار داده وقت مهم که اول صبح پا شدی پیش از انجام هر کاری به یاد خدا نماز بگذار. رفتی دنبال دنیا بازم برای خاطر اینکه متوجه خدا باشی، چون این توجه به خدا، ذکر خدا و یاد خدا بر اساس ایمان و عقیده خیلی انسان را مهار بکنه، انسان را وادار بکنه به اعمال خوب. باز وسط روز نماز ظهر عصر بخوان، آمدی بازم قبل از اینکه به استراحت کنی بازم نماز بخوان. این توریست، اسلام این است، ارتکاز متشرع نمیپذیره که انسان بگه از اینها روزه ساقطه و نمازشان هم به این ترتیب. بسیار مشکله. حالا اینجا بالاخره داریم چون احتمال برای نظر خودم عرض کنم، می توانیم بگیم که در این قبیل عبادات دو چیز هست، یکی اصل عبادت، یکم زمان. اینا زمان ندارن، زمانشان به هم خورده. اینها کسانی هستند که فقط اون زمان متعارف را ندارن. حالا نداشتن زمان متعارف باعث میشه که اصل عبادت را از دست بدن، یا نه خیر بگیم که اون زمان چون متعارف آنچنان بوده اونطور تنظیم شده، چون متعارف در میان مردم در اون زمان اون زمانه خاص بوده، بر اساس اون زمانه خاص این عبادات تنظیم شده، حالا بیان خودشان عبادت از دست ندن ولی زمان خاص را ندارن دیگه، یه طور تنظیم کنن. زمان خاصی ندارم. من هم میگم زمان خاصی ندارم. ما هم میگیم زمان خاصی ندارن دیگه. زمانی که انسان بدون زمان مکان نمیتونه زندگی کنه. همونطوری که مکان از لوازم وجود انسانه، زمان هم از لوازم وجود انسانه. زمان دارن اصل زمان را. اون زمان خاصی ندارن. اون روز شای متعارف شما را ندارن. ولی زمان دارن. بدون زمان مکان نمیتونه شما زندگی. اون پروردگار است که فوق زمان و مکان است. انسان بدون زمان و مکان نمیتونه که زندگی کنه. بنابراین زمان خاصی ندارن. حالا آیا نداشتن زمان خاص باعث میشه که اصلا دیگه نماز نخونن، روزه عبادت نکنن؟ بسیار مشکله. بسیار مشکله به اینکه نداشتن زمان خاص باعث که تکلیف به کلی ساقط بشه، مثل بهائم بشه، مثل حیوانات بشه. انسان ایه سوال انسانت رو تو که صدا انسان نمیشه رها باشه که بالاخره به نظر میرسه که باید همینطور بگیم، ما بگیم اینکه این عبادات را باید انجام بده، زمان خاص را نداره. زمان خاص را خودش بایست بیاد زمان خاص تنظیم. بهترین تنظیم زمان خاص هم مکه و مدینه است. مثلا مدینه است، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجا زندگی میکرده، در اون زمان این عبادات قرار داده شده. حالا بیاد بر اساس ما ساعت‌های بهترین جا همینه، بر اساس ساعت‌هایی که در مدینه مأموره برای خودش زمان قرار بده، بر اساس ساعت. هم میتونه روزه بگیره، هم میتونه که نماز بخونه. این قول اگر اینجور بگیم به نظر بنده بهتر میگیم که اصلا تکلیف ساقطه. حالا فکر کنید در این که عرض کردیم، بینیم فردا چه باید بگیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد.